عدم مؤمن حکمتشه، منتها ما چون اینجا در مقام دین اجتهادی هستی اون رویه اوغلایی رو میخواییم، ولی منشأ رویه اوغلایی قضیه مؤمن بوده باشه، این میشه حکمتش. ما برای نه ما میخواییم لوازمشو بار کنیم، ما به احتیاط بکنیم که میشه اصل عملی قرضمون تمنی میشه. ما میخواییم بعد ما احتیاطه هست آره زهور بهش کنیم احسن احتیاط هست، ولی ما اگه اطلاع بتونیم درست کنیم بعد لوازمش رو میگیریم، منظوماتش رو میگیریم، مخصصاتش، مقیداتش، تعمیماتش، اگه کار به اصل عملی بکشه همه اینها دست ما میره. لذا در عین اینکه اصل جاری در اینجا احتیاطه و احتیاط هم همین رو اقتضا میکنه، در عین اینکه این حرف درسته خب، ولی در عین حال تا بتونیم با اطلاع حل کنیم سراغ احتیاط نمیریم. باشه خب مبتنی بودن سیره که چیزی رو عوض نمی کنه، منشأ سیره که سیره رو از سیره بودن نمی دازه، ولی در ظهور مهمه سیره است، حکمت این سیره هرچی می خواد باشه. رویه ای که رویه احتیاط نیست لوازمش هم بار بکنه، رویه ای که در روابط موالی و عبید هست این بوده است. بعد بگیم خب مولا هم اگر غیره این رو میخواست باید بگم عمل میکرد، نکرده باشه نگفته شد، ما تیم خیلی روی عمل میکرد. حالا اینکه چی شده که این در میان اغلا بگم رویه شده، طبیعتا منشه ای داشته، بعید هم نیست که منشهش بگید احتیاط بوده یا عدم مؤمن بوده، ولی به حال این مهم نیست، بوده که این سیره شده باشه. شما این سیره شده باشه بعد بگیم شعاره اگه غیره میخواست میگفت، حالا که نگفت همین سیره است میشه ظهور بدنی اشتباه. کمایی که ما یکی از راه های تعمیمی که تو استثاب خواهدیم قبلا هم زیل آقا زیاد گفتید این بود که کبرای استثاب امری اغلاییست و اغلا در اون کبرای خودشون مثلا بین حکمی و موضوعی فرق نمیذارن، درسته؟ بعد ولو تطبیقش تعبودی شده باشه یادته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما سر مقدمه موصله بود. مرحوم آخوند خراسانی به چیزی به نام مقدمه موصله اعتقاد ندارد، چون معتقد ملازمه‌ای که عقل حکم می‌کنه بین ذل مقدمه و مقدمه است. میگه اگر می‌خوای به ذل مقدمه بگو برسی باید مقدماتش رو بیاری. بنابراین این که فقط این بره روی تعداد خاصی از مقدمات به نام مقدمه بگید موصله، آخوند این رو قبول نداره، بلکه میگه اگر شما ملازمه رو قائلی با امر مولوی غیری که خودش قائله، این امر مولوی غیری در همه مقدماته، اگر هم قائل نیستی میگید امر امر ارشادیه، بازم این امر ارشادی در همه مقدماته، محدود کردنش به بخشی از مقدمات به نام مقدمات موصله درست است. از جهت اطلاق و اشتراط هم که این مقدمه چه شرط وجوبی داره چه نداره تابع ذل مقدمه است. اگر وجوب ذل مقدمه شرطی داشته باشه مقدمه به تمام اون شرط رو پیدا میکنه، مثلا تا استطاعت نباشه حج واجب نمیشه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد این وجوب هش که ذل مقدمه بود مشروط به استطاعت شد، مقدماتش مثل تیه زاد و راهنم مشروط به استطاعت خواهم شد. این فرمایشی بود که آخون این مدعاشه
این که اطلاق تابعه همه
این مدعاشه دیگه. بعد دلیلش نه که این وجوب غیره وجوب ترشحی هم شد برسید، ولی ترشحی بود پس نمیتونه چیزی مازاد بر اون برداشته باشه، از اونجا به اینجا میاد. حقیقتش اندگاه که در غیر ترشحی هست نه وجوبه، بله تنه در واجب نیست. قیودی میتونه مقدمه داشته باشه ماده شد که زن مقدمه نداشته باشه، کسی رو اون بحث نداره وجوبه. حالا میگم صرف کن کم کم. صاحب معالم در بیانی که مرحوم آخوند نقل کرد پس این مدعای خود، بعد میاد حرفای از معالم شیخ انصاری و صاحب فصول نقل میکنه و شروع میکنه اینا رو نقل کردن. مرحوم آخوند از صاحب معالم اینجوری نقل کرد که صاحب معالم میگه وجوب مقدمه مشروط به اراده انجام ذکر مقدمه است. یعنی اگر کسی میخواد مثلا اگر مکلف اراده کرد ذکر مقدمه رو انجام بده، مقدمه واجب میشه و اگر چنین اراده ای نکرد واجب نمیشه. بعدم اومد این رو جواب داد که وجوب ذکر مقدمه علت، وجوب مقدمه بگید معلوله، معلول در اطلاق و اشتراط تابع علت. پس چطور می شود وجوب مقدمه که معلوله مقید به قید اراده ذل مقدمه باشه، در حالی که خود ذل مقدمه که علت مقید به قید اراده نیست؟ و اینطوری حرف صاحب معالم رو رد کرد. دیروز اشاره کردیم که علی الظاهر والله العالم صاحب معالم نمیخواد این اراده رو قید وجوب قرار بده تا بعد این رد آخوندن برش وارد بشه. ظاهرا اراده رو میخواد قید ماده قرار بده و اگر اراده رو قید ماده قرار بده دیگه اشکال آخوند به اون وارد نمیشه. اگر صاحب معالم اونطور که آخوند فهمیده بود اراده رو قید هیئت میذاشت، بعدم آخوند میتونست بهش اشکال کنه که چون وجوب غیری معلوله وجوب نفسیه، وجوب ذل مقدمه است و معلول در اطلاق و اشتراط تابع علته، نمی شود که معلول مقید به اراده ذل مقدمه باشد، در که خود ذل مقدمه یعنی اون علت مقید به قید اراده نیست. آخوند اینجوری فهمید؟ بله اگه فهم آخوند درست بشه ردش هم درسته، ولی علی الظاهر معرف صاحب معالم این نیست. صاحب معالم اراده رو نمیخواد قید هیئت بذاره که بعد تو بیا بگی قید وجود، میخواد قید ماده قرار بده و اگر قید ماده قرار بده که ماده مقدمه که تابع ماده ذل مقدمه نیست که. حالا عیال حالا خودتونم مراجعه کنید معالم رو بخونید ببینید اینو میفهمید یا نه. اونی که آخوند از معالم فهمیده ردش بهش وارده، ولی اینکه صاحب معالم واقعا اینو میخواسته بگه ما نسبت به این تشکیل کنید. مشابه همین قضیه توی شیخ انصاری هم هست. آخوند از شیخ انصاری فهمیده که شیخ انصاری وجوب مقدمه را مشروط به قصد توسل به ذل مقدمه می داده، به گونه ای که اگر قصد توسل به ذل مقدمه نداشت مقدمه وجوبی پیدا نمی کنه. شیخ انصاری مثلا فکر کرده، شیخ اینطوری میگه که اگر کسی مثلا طی مسافت را به قصد اعمال حج انجام بده وجوب داره و اگر به قصد اعمال حج انجام نده وجوب نداره. آخوند اینو از شیخ انصاری فهمیده. دیروز عرض کردم ولو این حرفی که آخوند از شیخ نقل میکنه بعد نقد میکنه، نقداش به این وارده، اگر کسی بیاد بگه آقا من وجوب را مشروط به وجوب مقدمه را مشروط به قصد ذل مقدمه میدانم، اشکال آخوند بهش وارد میشه که وجوب مقدمه معلوله، وجوب ذل مقدمه علته، در اطلاق و اشتراط تابع اوست، وقتی ذل مقدمه مشروط به قصد نیست چطور مقدمش مشروط به قصد باشه؟ ولی به نظر میاد شیخ هم اینو نمیخواسته بگه. اون عبارت قصد رو که شیخ انصاری گفته اینو در مقدمات عبادیه گفته، یعنی گفته در مقدمه عبادی وقتی عبادت میشه که طرف قصد انجام ذل مقدمه داشته باشه. زمانی زیارت قدم برداشتن برای زیارت سید الشهدا امتثال میشه و عبادت میشه که طرف برای زیارت سید الشهدا قدم برداره، نه برای تجارت و گردش. حرف شیخ این بوده و چون آخوند اینو قبول داره، خودش در ادامه آخوند تصریح میکنه که برای صدق امتثال و ثواب در مقدمه قصد ذل مقدمه لازمه. به نظر میاد اینه که مرحوم شیخ تو مطاره گفته تو عبارتی داره که میگه که قصد انجام ذل مقدمه توسل ذل مقدمه رو میخوام، اینو در بحث مقدمات عبادیه گفته، در اونجا قصد گفته، نه اینکه کلا میخواد بگه وجوب مقید به قصده. یه عبارتی هم در کتاب طهاره هست، دیروز هم گفتم بهتون، اونم باز شعار بر مازکرناست که مرحوم شیخ مختارش این نبوده. حالا ایها فوقش این که کلام شیخ درش دو احتماله، یه احتمال اون چیزیست که آخوند فهمیده که وجوب مقدمه را قید زده به دست توسل بزن مقدمه و بعدم ردش کرده، یه احتمال هم نیست که ما عرض کردیم که اون عبارت قصد رو توی مقدمه عبادیه گفته و الا ایشون متعلق امر غیری رو مقدمه میدونه، منتها در ماده اون مقدمه اگه میخواد عبادت بشه قصد توسل لازم مقدمه را لازم میدونه، که اگه اون باشه اصلا دیگه این اشکال های آخوند هم بهش وارد نیست. چی؟
اونجا شرطه
هیئت داره چه خنساری؟ نه اونجا ماده است.
اونجا
ماده است.
شرطه
هیئت داره اونجا هست چه؟ نه دو جور عبارت داره بر مطاره. یکی بعد از مطاره داره اینجا؟ نه داریم. مطاره یا کتاب و تاره رو بیار. یکی بعد از اینکه کلام صاحب معالم رو نقل میکنه، بعد که میخواد رد بکنه، میگه اگر ما این قصر رو نیاریم تسلسل پیش میاد. برای اینکه معذور تسلسل این تو مکاسب نداره، برای اینکه معذور تسلسل پیش نیاد ما قصد رو مطرح کنیم. اصلا قصد تو هیئت نیست، تو وجود نیست، قصد برای فرار از معذور تسلسل. یکی اونجا، یکی هم باز دوباره تو ادامه هم وقت قضیه وضوع رو میخواد بحث بکنه که بعد قضیه عبادیت وضوع مطرح میشه، میگه با قصد انجام ذل مقدمه اون مقدمه عبادت میشه. این عبارت البته تو هیئت این دوره، ولی این فقط تو مقدمات عبادیه است، فقط مال اینجاست، مال امتثاله، مال اونه، کار نداره. وجوب تعبدی کی میاد؟ وقتی با قصد صحبت. اون عبارت اولم که مال فقط عبادیه نبود، مال بعد دفع محصول تسلسل. مال باید هیچ کنم اینا این در نمیاد که این مطلق قائل بوده. پیداش کردی؟ کتاب التهاره هم بیاری داره.
میگه فضاله،
نه واسه اینا فضاله اشتراک و مقدمه. الان سه شروع. بله.
خب
میدونم ادامه‌اش هم بخون دیگه. درست دقیق تمام درسته. میدونم ادامه‌اش رو بخون،
اینا
هم بعد از صاحب معالمه.
بله.
خب بخون
بعدش. خب اما حرف شما است که میگید تو اول مشکله.
احسن. پس این مال اول مقدمات عبادی است. یک. مال فقط مقدمات عبادی است. همه جا نیست. داره که توی نقل مقابل داره همه جا میده. دومی که در ادامهش محضور تسلسل رو مطرح میده و محضور تسلسل ملازمه با هیئت یا قید وجود بگو نداره. من اون ماده هم که باشه باز تسلسل برطرف میشه، چون تسلسل اینا داشته که این وجود یا از اون برم تو حرام حرمت و تو همه مقدمات تکرار میشه. بعد اینو بذارید کنار عبارت کتاب طهارش، که کتاب طهاره اینجاست، همون رو بخونه طهاره فقه داری بخونی از روش نداری؟ حالا الان دیروز گفتم ببین عبارت رو بذاری کنار هم. آیا قائمین ها میگن عبارات شیخ مضطربه، نمیشه بهش نسبت داد، نه حرف آخوند رو میشه نسبت داد، نه این تفسیر، چون دو تفسیر از شیخ دیگه، نه این تفسیری که الان من عرض کردم، میگه عباراتش مضطربه، هیچ کدوم نمیشه اثبات. دو تا احتمال. خب اینم یه حرفی. ولی این دو تا احتمال. ولی ما میگیم درسته این دو تا احتمال نسبت به مطاره هر دو میاد و بلکه توافق هم درسته. ولی بعد کتاب طهاره بذاری کنارش، میگه که شیخ اون ملازمه رو با ذات المقدمه قائله، بعد این تفسیر که این نمیخواد بیاد وجوب رو مقید کنه، بلکه برای تصحیح عبادیت مقدمات عبادیه و دفع محضور تسلسل داره قصد رو مطرح میکنه، نه اینکه بگه وجوب مقدمه از اول مقید است به مواردی که قصد توسل لازم مقدمه باشد که آخوند فهمیده. ازا این تفسیر مقابل آخوند به نظرم قوی تر میشه، ولی خب تذبذب هست. بنابراین بله هیئت رو میگه، وجوب رو میگه، ولی ادامهش هم ببینید با کتاب طهاره با هم مقایسه کنید، بعد ببینید چی باید بگید. اگر حرف ما رو نزنید لااقل باید بگید عبارت مجمل متذبذبه مضطربه و این در من میگم این رو فقط در عبادیت، اونم فقط و یکم رفع محضور تسلسل، قصد برای این دوتا میگه. اینا ملازمه نداره که قصر کلن قید وجود بداند آن گونه که شیخ فهمیده. به خصوص در کتاب الطهارت ملازمه بین ذن مقدمه با ذات و مقدمه رو هم تصریح میکنه. بله بطور اونجا اینجور احتیاط تو عبارت بود و اگر شما قصد امر غیری بکنید همه این عبارت رو تصریح میکنن، اما اگر به دو استحباب نفسی قصد کنید یا اینها همه تصریح نمیکنن. اما در همون مقدم عبادی شیخ راحت قرض رو قبول داشت و این کار رو کنم ازا اون احتیاط شیخ کلن همینه. شیخ رسال مقاسمشو خوندید، کتابای دیگرش هم همینه. شیخ یا عباراتش منظم یک دو سه چهاری نیست، بنابراین عباراتش جوریست که نه که حالتی مثل رفت و برگشتی میره و میاد. این که نظر نهایش چی هست خیلی جا اختلاف میشه و تفاوت ایجاد میشه، طبیعت خودشه. حالا تو بقیه کتاباش هم همین هست. حالا ایام دو تفسیر از عبارت شیخ بود، یه تفسیر تفسیری بود که آخوند نکرد، یه تفسیر هم بود که این قصد فقط توی عبادات گفته، اونم برای دفع تسلسل گفته. یعنی این دوتاست، دفع تسلسل و عبادیه، نه اینکه بخواد وجوب مقدمه را کلا مشروط به قصد توسل کنه. اینم راجع به شیخ. حالا شما میتونید خودتون مراجعه کنید، آدرس ها همون هست، منتها نامرئی نکنید یه تیکش رو بگید برگشون، برگشت خودتون بخونید، هرچی رسیدی همون گفتید اون اون گفتید این این گفتید تضاد مجمل بجمل. بعد به صاحب فصول نسبت میده که صاحب فصول گفته مقدمه موصله واجبه، نه موصله به معنای قصد که شیخ میگفت، موصله به معنای آخرین جزء مقدمه، یعنی آخرین جزء علت تابه که اگر اون بیاد بعدش حتما ذل مقدمه میاد. به گونه ای که اگر ذل مقدمه آمد کشف میکنیم که اون مقدمه موصله بوده و واجب بوده، و اگر ذل مقدمه نیامد معلوم میشه مقدمه واجب نبوده. قبل اینکه ادامه کفاره رو برم، چون حالا اینجا نمیخواد چیز بشه، ولی جا داشتم مثلا ما بریم حالا مطالب رو بیاریم رو عبارات بحث کنیم. حتی من جاهاشو بهتون گفتم اگه کسی خواست کار کنه، بهتون موصله نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما برای در حدی که کفاره درسی باید بگیم دیگه. حالا با این توضیح گفتیم، شما بگید نسبت بین قول صاحب فصول در وجوب مقدمه با قول شیخ طبق تفسیری که آخوند نقل کرد نسبت بین اینها چی میشه؟ منوج میشه. باری کلا کجا میشه که هر دو میگن واجبه؟ مثلا یه نفر میره حج، طی مسافت میکنه به حج هم میرسه، هم از اول قصد حج رفتن داره هم عمل حج رو انجام میده، این میشه ماده شد. حالا افتراقاش قصد داره ولی ایصال نمیشود، شیخ میگه واجبه، صاحب فصول میگه نیست. خب ولی ایصال محقق میشه، صاحب فصول میگه واجبه، شیخ میگه نیست. نایینی گفته که اصلا صاحب فصول هم یاده میخواسته بگه، چون اگر اینو میخواست بگه بعد کسی که وسط را تو زیارت سیده شهدا میمور نفر میکرد وجود استحبابش رو داره که گفته. حالا به هر حال نمیخوام باید بشم، یا خواست ببینی نایینی گفته تو همه انتصاباتت غلطه. اینجا حالا دیگه بحث نمی کنیم. خب بگم که وقتی تحقیق کنید اینجوری هست، یعنی نایینی هم تو معالم هم تو شیخ هم تو فصول سه تا انتصاب رو خدشه داره. ما تو معالم و شیخ با آخون خدشه داره، تو فصول نه، چون عبارت فصول همینه. حالا اینکه تو اون مثال گفته تزاهمه، اون تزاهمه ضربه بده مثلا گفت که اگر حرف صاحب فصول این باشه پس کسی که مسیر زیارت رو رفته ولی به زیارت نرسیده صاحب فصول باید بگه که این مطلوبیت ذل مقدمه رو دیگه نداره، در حالی که اینو نگفت. اینو نایینی میگه، بعد میگه منظورش اصلا این نبوده. اون میگفته که اگر ذل مقدمه محقق بشه چیز میگفته آخرین جزء علت تامه واجبه. خب حالا چه ذل مقدمه محقق بشه، آخرین جزء دست خودته، اختیار خودته، اراده خودته. بعد میگفته اونی که وجود پیدا میکنه اراده است. حالا یه خاصیت نگاه کن نایت رو تو نمی، ما میخوایم اینجا نریم دیگه، فقط آدرس رو بتونیم. خب بعد که میاد اینا رو نقد میکنه، بعد میاد نقد میکنه، مشابه همون نقدی که به صاحب معالم گرفت به جفت اینا هم میگیره. آخوند میگه آقا اون عقلی که حاکم ملازمه است، چون بحث مقدمه واجب اصلا ملازمات عقلی است دیگه، عقلی که حاکم ملازمه است، ملازمه رو بین کیا برقرار میکنه؟ بین مقدمه و سر مقدمه. پس اون اونی که عقل حکم میکنه تو همه مقدمات میاد. به عبارت اخرى چرا عقل میگوید این مقدمه را بیاورد؟ برای اینکه تمکن پیدا کنیم از ترتب ذل مقدمه. علت حکم هم تمکن برای انجام ذل مقدمه است. این تو همه مقدمات میاد. شما هر مقدمه رو ترک کنی تمکن از تحقق ذل مقدمه پیدا نمی کنی. چه مقدمت با قصد باشه چه بگی نباشه، چه آخرین مقدمه باشه چه نباشه، معیار تمکن از تحقق ذل مقدمه است و این در همه مقدمات وجود داره. قصد اطاعت برای امتثال، اینو آخوند هم قبول داره. اگر کسی قصد اطاعت نداشت، مثلا همینطوری رفت بل از قضا وسط را پشیمون شد که حالا بریم زیارت، مثلا میخواست بره مواد مخدر بیاره اصلا، بعد وسط را که حالا ما آمدیم بریم زیارت، این برای اینکه میخواد ثواب مترتب بشه باید بخواد قصد ثواب بکنه، بخواد ثواب مترتب بشه باید قصد امتثال از مقدمه داشته باشه. خدا خودم در کفای به این تصریح داره. پس این محل نزا نیست.
قید واجب
نه، قید برای ترتب ثوابه. مگه هر چی در ثواب دخالت داشته باشه باید قید واجب باشه؟
نه، قید واجب باشه.
ما قبلا تو تعبدی و توسلی همینو گفتیم که یکی از اشتباهات آقایونه که فکر میکنن الامر لا یدعو الا اله متعلقه، بعد بر اساس این پیش فرض فکر میکنن حالا هر چیزی که مولا میخواد حتما باید توی متعلقه امرش بیاره. بعد تو تعبدی و توسلی میگن پس اگر مولا واجب تعبدی میخواد حتما باید قصد قربت رو تو متعلق بیاره. بعد که تو متعلق میذارن خلف و دور و هزار گرفته برشون درست میشه، در حالی که اونجا گفتیم لزومی نداره. مهم اینه که عبد این رو بفهمه، عبد بفهمه که غرض مولا با این حاصل میشه. حالا چه با گذاشتن در متعلق عبد این رو بگید بفهمه، چه از جای دیگر بفهمه. همین که مولا به ما فهمانده که من انا خیر و شریکه، من عمل لی ولی خیری فهوال خیر، یعنی من ثواب رو جای میدم که فقط برای خودم باشه، کس دیگه هم در عرض من قرار بگیره ثواب نمیدم، ولو اصلا دیگه فقط برای کس دیگه باشه. همین که شما این رو فهمیدید با همین میفهمید که اگر بخواد ثواب بیاد باید قصد امتصال باشه. لزومی نداره این قصد امتصال بره تو متعلقه بگید بگو شیخونا امر قرار بگیده، دلیل نداره. شما اینو میخونی میفهمی تمام شده، بیشتر از این میخوای؟ آره، به قول آقای تبریزی یه چیزایی، به قول آقای بروجردی یه چیزایی از یه زمانی مطرح میشه توی یه مثالایی هم درست در میاد تو تبای توسط میگه، بعد ناخودآگاه رو عمومیت میدن، بعد یه جایی که با اونا جور در نمیاد شروع میکنن به حل کردنش، در حالی که اصلا از اول اون یه مطلبی به عنوان عام ثابت نشده بود. یکی از این سه تا میگفت، یعنی تو تبوی توسلی سه تا مطلب میگفت، یکیش همین الامر لا یدعو الا اله متعلقه هست.
یا به تفاوت واجب غیری با واجب نفسی اگر ما مستده بودن نه در وجود و نه در واجب
شیخ خدا چی میگی اینا رو؟ من گفتم تفاوت در غرض، در ملاک. وقتی شما میدانید غرض از این، یعنی بفهمید به ای طریق بفهمید که غرض از این انجام این عمل رسیدن به واجب آخره، ملاک و حسن بر خود این عمل بار نمیشه، بر عمل مقید به واجب آخر بار میشه. وقتی اینو فهمیدید این واجب میشه غیر. اگر شما از ادله فهمیدید که نخیر ملاک تو خودشه کاری به واجب آخر نداره، واجب میشه واجب نفسی، لزومی نداره این قید لنفسه یا لغیره حتما توی بدون بگو متعلق عقص بشه. چرا دلیل داره؟ مهم اینه که عبد بفهمد مطلوب مولا را. البته یکی از راه‌های فهمیدن عبد برای مطلوب مولا اخذ در متعلقه، این ممکن نیستی. اما اگر هر چی مطلوب مولاست حتما باید تو متعلقه امر اخذ میشه، این دلیل نداره. همین که عبد باید بفهمه، حالا به هر یه طریقه مثلا متعلق بفهمه یا خطاب آخر بفهمه یا هر جور دیگه بفهمه، مهم فهمیدنه. انا خیر و شریکن من عمل لی و لغیری فهو غیری، به ما میفهماند که اگر کسی ثواب میخواد باید فقط برای خدا انجام بده، همین کافیه. لزومی نداره که قصد حتما بره توی متعلق عکس بشه تا هم به او دعوت بکنه. همهشون فرق نمی کنه. نه اینا تصورش لازم، لذا قصد قربت رو برن تو متعلق امر وجوبی، اینا این پایون اخلاص رو برن تو متعلق امر استحبابی، بعد گیر میکنن تا تو اخلاصش گیر نمیکنن، تو قربتش گیر میکنن چون دور خود میشه. چقدر بحث مفصل میکنن که اینا حلش کنن، حالا که قدما اصلا هیچ کدوم این بحثا رو نمیکردن، مثلا حل میکردن خیلی راحت بودن. چرا؟ چون پیش فرضه نیومده بود. و بعد لازم بگه تابع توسلی بخوید اونجا گفته میداد، و بعد این پیش فرض هم از اول برای همه جا نیومد، یه جای درست در میومد، تو یه جای واقعا تو متعلق عکس میشه. اما چی شد که اینا فکر کردن این مال همه جاست، که بعدم هر جا اینطوری نبود خواستن یه جوری حلش کنن. و این تو جای دیگه هم هست، امر فعلی. البته امر فعلی بیاد غرض کشف میشه، اما اینکه حتما برای کشف غرض باید امر فعلی بیاد، تا ما تو هر جا بخوایم حتما یه امر فعلی درست کنیم، اینا وجهی نداره. خب اینا قبلا گفتم، اینا مهمه ها، ولی چون قبلا گفتیم دیگه تکرار نمی‌کنم، چون تو بحث خودش گفتیم. خواستیم مراجعه کنید اون لایت و الله متعالی رو توی تعبیر توسلی، این نفس غیری هم کمی امسال خوندم. قرضی باش، راحت باش. خب این راجبه. بعد یک نکته دیگه ای هست در مورد شیخ انصاری. خود شیخ انصاری گوش بده، خود شیخ انصاری اعتراف کرده تو مطالب که اگر مکلف مقدمه غیر عبادی را به قصد توسل انجام نده مجزی. این تو مطالعه هست. منتها آخون چون از عبارت شیخ فهمیده بود که شیخ کلن وجوب رو میخواد ببره توی قصد توسل لازم مقدمه، این اعتراف شیخ انصاری را به عنوان اشکال به شیخ مطرح میکنه، که تو که گفتی وجوب میره فقط تو مورد قصد ایصال، چطور اعتراف کردی که در مقدمات غیر عبادیه اگر مکلف مقدمه را به قصد توسل انجام هم نده مجزیست؟ ما چون میگفتیم شیخ از اول قصد فقط تو عبادیه گفته بوده، تو غیر نگفته بوده، این عبارت شیخ رو شاهد بر صدق تفسیرمون قرار میدیم. دقت کردیم؟ ولی به حال این اعتراف در شیخ هست که گفته اگر مکلف مقدمه را به قصد توسل انجام نده مجزیست. خب بعد یه مثالایی هم بود که دیروز تمرین کردیم، درست گفتیم که اگر در فرق بین شیخ و آخوند میپرسم اون اشکال نداره، اگر مکلف ملتفت به وجود ذل مقدمه نباشه، ملتفت به غریق نباشه، وارد مکان قصدی بشه، از نظر شیخ عمل واجب رو انجام داده یا نه؟ نه، چون قصد نداشته فقط حرام. ولی از نظر آخوند انجامه، چون واجب اصلا اون نفس این حرمت نداشته، چون اهم. اگر مکلف ملتفت به وجود ذل مقدمه باشه، ملتفت به اینکه کسی اینجا داره غرق میشه باشه، و در عین حال وارد مکان بشه ولی بگه من نمیخوام نجاتش بدم، از نظر شیخ واجب و انجام، از نظر شیخ نداره، قصد توسل نداشته، نداشت، متردد میدونسته که داره غرق میشه ولی من نمیخوام نجاتش بدم، از نظر شیخ انجام نداره حرامه، ولی از نظر آخوند نسبت به مقدمه فقط تجربه کرده، بیشتر نیست. مثلا ذل مقدمه فقط تجربه کرده، مقدمه هم. و اینا رو دیروز هم گفتم یا بلد هم تکرار نکنم. سه چی؟
نسبت به ذل مقدمه
زیر مقدمه معصیت کردیم. اگر حالا اگر گفت نه انجامم میدم دیگه، اینجا خب هم شیخ هم خود میگن من واجب رو انجام. این هم راجع به این در عبارت من. پس چی شد؟ شیخ خود حق خودشو زد، آخود صاحب معالم رو گفت، شیخ رو گفت، صاحب فصول رو گفت. حالا تو شیخ دو تفسیر بود، یه تفسیرش رو گفت، بعد اومد همه اینا رو رد کرد، گفت ملاک تو ذات رو مقدم است. بعد اومد شروع کرد به اعتراف شیخ انصاری رو اشاره کرد، ثمره بین خودش با شیخ رو گفت، بعد میرسه به این عبارت از شیخ. شیخ دیروز هم اینو گفتم، آیا خسرو بگی اشکال میکنه چرا محرم برای میگی؟ شیخ در مطاره بین مقدمه واجب و مقدمه محرمه اینا رو یه جور میکنه، میگه اینا مثل هم. مثلا تسلسل رو که مطرح میکنه، بعد برای فرار از تسلسل قصد میگه، اینو هم در مقدمه واجب میگه هم در مقدمه حرام میگه. یا مثلا در مقدمه محرمه، مثلا فرض کنید شما میخواد برید سر کلاس، دو تا راه دارید، یکی یه موتوری رو قصد کنید برید سر کلاس، یکی همی که مثلا یه اسنپ بگید سر کلاس، بعد شما میاد به سوء اختیار با موتور قصدی میاد سر کلاس. یعنی مقدمه محرمه رو میارید، البته محرمه غیر منحصره. آیا این مقدمیتش در فرض عدم انحصار وجوبی میاره که با اون حرمت تظاهر کنه؟ نه. اینو میگید دیگه. در مورد زن واجب هم همینو میگه، میگه اگر شما قصد ترتب زن مقدمه را نداری وجوبی اونجا نمیاد، مثل هم میگه. ولی آخون میگه قیاس مقدمه واجب با مقدمه حرام قیاس محل فارغ. در مقدمه واجب مقتضی و ملاک در همه مقدمات هست، از اولین مقدمه تا آخرین مقدمه. چرا؟ چون مقتضی به نظر آخون تمکن از تحقق ضمن مقدمه است، این تمکن در تمامی مقدمات واجب است. لذا اگر مانع اتفاق نیفته وجوب روش میاد. حالا اگر ملازمه رو قبول کنید وجوب مولوی غیری میاد، قبول نکنید وجوب ارشادی میاد. اما در محرمه هدف عدم تحقق ضمن مقدمه است، همین که یکی از مقدمات بگید ترک بشه زن مقدمه محقق نمیشه. بنابراین معیار تو همه مقدمات نمیاد. در نتیجه این که آخشه فکر کرده تو محرمش هم اینو میگه، تو مطارن میگه که اگر ما قصد رو نیاریم تسلسل پیدا میاد و همه معاملات مردم حرام میشه. میگیم تو که عنب فروختی حرام، تو که کاشتی تو هم کمک کردی حرام، تو هم که آب بینا دادی حرام، تو هم که پود دادی حرام، تو اداره آب هم که به اینا آب دادی حرام، تو این که نمیدونم رفتی صد و اداره کردی که آب به اینا رسید حرام، همش حرام میشه و این محضور داره و ما باید قصد رو بگیم. آخون بگیم نیاز نداره قصد. کی بود دیروز میگه با راه حل آخون؟ شیخ خدا راه حل آخون اینه، نیاز نداره قصد رو بگیم. در محرمه مهم اینه که ذل مقدمه نیاد، معیار اینه، یکیش هم نیاد ذل مقدمه نمیاد. بنابراین حرمت فقط میخوره به مقدمه اخیر. راحل آخون اینه، آخون صدق عرفی نیست، حواستون باشه. حرمت فقط میخوره به مقدمه اخیر، چون عدم تمکن از ذل مقدمه با همون آخر تعریف میشه. ولی در واجب معیار تمکن از تحقق ذل مقدمه است. این معیار تو همه مقدمات هست. لذا میگه بحث واجب و محرم قیاس محل فارغه و این که مرحوم شیخ با در نظر گرفتن واجب محرمات و لزوم و حرمت در همه میخواد قصد و نتیجه بگیره، نه اصلا اینطوری نیست، اینا قیاس محل فارغه. این ور معیار تمکن از تحقق ذل مقدمه است، این تو تک تک مقدمات تو واجب. در حرام هدف عدم تحقق ذل مقدمه است، یه دونه مقدمات هم نیاد زن مقدمه نمیاد. پس خب آخری دیگه نمیشه، تا قبلی ها میگه بعدا جلوشو بگیرم، ولی آخری دیگه بعد نداره. لذا فقط نفر آخری که انگور رو به خمار میفروشد کار حرامی کرده، فقط آخری حتی بدونم. لذا یه روایاتی هست در مکاسب محرمه که طرف میاد به امام عرض میکنه که یه کسی از ما داره انگور میخره، بعد میدونم این انگورا رو میده میفروشه به شرابساز، بفروشم یا نفروشم؟ بعد حضرت میگه میخوای بفروشی بفروش، خود ما هم به همون فروختیم، ما هم انگور. بعد یه عده مثل امام میگه اصلا نمیشه این روایت رو عرض کرد، این روایت رو باید ترک کرد. حالا راه های مختلفیست. خود شیخ گفته اون موقعی که میفروخته قصد نکرده، شیخ نگه قصدیه، بگه اون زمان که داری میفروشی اگر به قصد شراب ساختن بفروشی حرامه، اگه تو بگی من قصد نکردم میفروشم هرچی شد شد، من کاری به اون ندارم، حرام نیست، اینجوری توجیه میکنه تو محرمه یا تو باشه. آخون راه حلش اینه، بگه اون آخری میبرده به شراب ساز میفروخته دیگه، فقط آخری کار حرام کرده، اونی که مورد تحویل داده، اما نفرات قبلی دیگه کار حرامی نکرده.
حتی
با قصد قصد نهایتا تجربه قصد نهایتا تجربه فقط آخری حرام
باشه،
اولی تجربه کرده فقط آخری حرام. در مقدمه حرام مرحوم آخون میگه معیار فقط تو آخری مقدمه میاد، چرا؟ چون معیار عدم تحقق زیر مقدمه است، میشه آخری. اعانه برای سی عنوان جداست، اونم اعانه هم بعضی میگن قصدیه بعضی میگن صدق عرفیه، ما میگیم صدق عرفیه، اون یه بحث جدایی. نمیاد طبیعت باره زیر مقدمه است، اون محفوظه، طبیعت مقدمه که محفوظ نیست. نه اونجا هر مغزن و هر فردی از ذن مقدمه یه ملاک داره، اینجا ملاک در مقدمه حرام عدم تحقق ذن مقدمه است، یه دونه از مقدمه رو ترک بشه قرض تامین، اینطور نیست که برای هر کدوم یه قرض جدا باشه که، بنابراین یکی و اون که میشه آخری. لذا آخون میگه در مقدمه حرام فقط آخری حرام. بله اگر آخری تحت اختیار من نبود، مثل افعال تولیدیه، آخرین مقدمه‌ای که تحت اختیار منه حرامه. در افعال تولیدیه که خدمت شما عرض کرد آخرش دست تو نیست، مثلا مردن از بالا پشت مو خودتو پرت می‌کنی پایین می‌میری، آخرش مردن اون آخر اتفاق می‌افته، اون دست تو نیست، جاذبه زمین می‌کشه، آخرین مقدمه‌ای که تحت اختیار ده حرامه، اونی که خودت از اون بالا پرت کنی او حرامه، دیگه قبلش حرام نیست. لذا آخون هر بشه او قبول نمی کنه، ملازمه میگه بین مقدمه وجوب و مقدمه حرمت نیست، قیاس این دوتا قیاس ملفارقه. در مقدمه وجوب ملاک تمکن از ذن مقدمه است، این تو تک تک مقدمات میاد. در مقدمه حرام ملاک در عدم تمکن از ذن مقدمه است و این با همون آخرین مقدمه حاصل میشه، در مقدمات قبلی دیگه حرمتی ندارد. خلاصه قیاس این دوتا قیاس معرفارق میشه، در مقدمه محرمه ملاک للوجوب هست. آن اینم که گفتم توضیحش گذشت، تضام هم گفتم، نقد صاحب فصول هم گفتم. یه نکته رو دقت کنید، فرق آخون با فصول در کجاست؟ آخون معیار رو میزنه تو تمکن از ذن مقدمه، چون معیار رو میزنه تمکن، در تمامی مقدمات واجب این تمکن هست، ولی در حرام چون عدم تمکنه فقط تو آخری است. آخون اینجوریه، صاحب فصول مقدمه رو معیار رو میذاره ترتب ذن مقدمه، تحقق ذن مقدمه، چون تحقق میذاره چه در مقدمه واجب چه در مقدمه حرام فقط تو آخری. شیخ هم که معیار رو حالا طبق فهم آخود برده روی قصد، در نتیجه اونایی که قصد دارن حرام میدونه، چه در واجب چه در حرام، و اونایی که قصد ندونن حرام نمیدونه، چه در واجب چه در حرام، شیخ هم اینطور میشه. پس اون حالا شما باید چیکار کنید؟ باید برید به عقل خودتون مراجعه کنید، ببینید شما ملازمه این که بین ذن مقدمه و مقدمه میفهمید، صرف نظر از اینکه مولوی غیری میفهمید یا ارشادی میفهمید، با چه معیاری میفهمید؟ آیا با معیار تمکن از ذن مقدمه در وجوب و عدم تمکن از ذن مقدمه در حرمت میفهمید، یا با معیار تحقق ذن مقدمه و عدم تحقق میفهمید یا با معیار قصد میفهمید. اونی که میفهمید همونه، چیزی غیر از اون نخواهد. بعد حواستون باشه رو مدل آخوند که میاد میره چیز رو مدل صاحب خصوص که میره رو ترتب میشه جایی که اختیاریه که میشه آخری، جایی که اختیاری نیست آخرین عنصر اختیاری محسوب میشه، مثل افعال قهریه و واجبات تولیدیه. بعد یه نکته هم آخوند اشاره میکنه، میگه صاحب خصوص طرفدارای صاحب خصوص انقدغد میگه که طرفدارای صاحب خصوص گفتن که صاحب خصوص فقط اراده رو واجب میدونه چون اراده جزء اخیر لبتام است. بعد آخوند تذکر میده که من هیچ وقت نمیتونم اراده رو واجب بدونم چون اراده رو امر غیر اختیاری میدونم، معلول تینت میدونم. چی؟ سر به شکست. به مبنای خودشم دوباره اینجا اشاره میکنه. خب سیره عقلا و وجدان رو هم بیان میکنه که میگه اونها هم همینن، در مقدمه واجب تمکن رو میگن، در مقدمه حرام عدم تمکن رو میگن. این هم راجع به این نه نمیدونم. خب اینم تا اینجا باشه، رسیدیم به اول ادله صاحب فسوق. فردا انشالله بحث و انشالله خدا بخواد تمام میکنیم، ببینیم زور اون میرسه یعنی. خب الان تا استدلال های صاحب فسوق از کفایه گفتن که متن کفایه تا استدلال صاحب فسوق بخونید، اگر یه وقت خواستید تحقیق بخونید چند تا نکته است. یکی جای واقعا معالم این رو میگه که آخون میگه، این یک. واقعا شیخ انصاری این رو میگه که آخوند میگه، یا اون رو میگه که ما حدس میزنیم، یا اصلا مجمله. این دومی نکته تحقیق. سومین نکته ای که جای تحقیق داره، تأمل کنید برید در وجدانتون ملازمه ای رو که میابید با تمکن میابید یا با ترتب میابید یا با قصد میابید، و بعد با هر کدوم چجوری مشکل تسلسل را حل میکنید. فردا انشالله ادامهش بالاخره بریم داغ رفت فردا. فردا پیش مطالعه بکنید که ما کفار موسنا رو تمام کنیم. به چهارشنبه تعطیل بشه شنبه بریم سراغ بحث سمر.